مسئول بهداشتی است. 10. توصیه می شود فرد بیمار از سرویس بهداشتی و حمام مجزا استفاده کند و اگر چنین امکاناتی فراهم نبود، حتما بعد از استفاده بیمار این مکانها و تمام سطوح آنها ضد عفونی شوند. 11. بررسی منظم وضعیت جسمی بیمار و فرد مراقب او از نظر تب و سایر اقدامات امر لازم و ضروری است که باید حتما رعایت شود.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب بسامپور در مورد مشکلات کمردرد به خاطر دیسک بین مهره‌ای یک نکته را اشاره کردند که دیسک برخلاف مفاصل از عروق ای تغذیه نمی کنه، بلکه حرکت و فعالیت و تحرک باعث زنده ماندن دیسک بین مهره‌ای میشه. و این نکته بسیار جالب است که اونایی که کمردرد دارن نباید مطلق چند روز استراحت بکنن، ثابت بدن خود نگه دارن. این به جایی که فایده بکنه دیسک بیشتر آسیب میزنه و امکان فعالیت و حتی ادامه حیات نرمالش میگیره از او. و توصیه های بسیار خوبی دیگه که امید است مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب بسامپور، شما در قسمت اول برنامه امروز فرمودین که ورزش و سپورت کردن باید زیر نظر یک مربی و استاد و رهنمای آگاه به مسائل علمی ورزش و سپورت باشه. بعضی خوب یک دانه سی دی پیدا میکنن، از اینترنت میرن یک حرکات و ورزش های را انجام میتن که میتنه خطرناک باشه. اینا ما میخواییم بپرسم که واقعا اینمی کارها از سی دی، از بعضی از منابع غیر علمی که میرن روش های مختلف ورزشی و سپورتی را استفاده میکنن، این ممکن است خطرناک باشه؟ ممکن است آسیب بزنه؟ درست است؟
من دقیقا با شما هم عقیدم. ببین، من یه آدمی هستم، خودم رو میگم، نمیخوام که با بقیه کاری داشته، اصلا تو عمرم ورزش نکردم، هیچ ورزشی تا حالا انجام نمیدادم. حالا به خاطر شرایطی که تو مملکت ما هست، کرونا، امکان بیرون رفتن نیست، باید حداقل تردد داشته باشیم و تو خونه مدت زیادی هستم. من باید تو خونه چجوری زندگی کنم؟ باید برم یه دونه مربی آنلاین بگیرم یا یه سی دی بگیرم شروع کنم ورزش کردن؟ نه، این کار اگه انجام بدم حتما آسیب میبینم. اگه قرار من تا حالا پیلاتس نکردم، الان نمیتونم با یه دونه سی دی پیلاتس رو شروع کنم. اگه من تا حالا یوگا نکردم، حتی یوگایی که خیلی عزیزان فکر میکنن که ورزش بسیار بی خطر، خیر، یوگا یک ورزشه، به شدت میتونه آسیب بزنه. اینی که فقط یوگا و یه پتو و من میخوام فقط کار، نه، اصلا اینا فقط در حد جوکه. و اینکه من یه سی دی خریدم و این سی دی رو میخوام بذارم روزی سه رو باش ورزش کنم، روز اول خودت آسیب میزنی. توصیه برای اینه که شروع ورزش با مربی باشه.
بله،
هر کسی وقتی با یه مدت شروع میکنه ورزش کردن با مربی، با کسی که سوپروایز رو سرش نظارت داره.
بله،
و همینطور چیزای آنلاین، اینا آنلاین خوبیش اینه که اون باز میتونه نظارتش رو داشته باشه. بعد که شروع میکنه با اون طرف، با اون برنامه ورزش کردن، بعد یه مدت بدنش دست خودش میاد. مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم، شما متوجه میشه که هر وقت یه آدمی که داره ورزش میکنه متوجه میشه که هر وقت مثلا یه حرکت به فرض یه درازنشست رو داره انجام میده، فلان عضله شکمش انقدر دردناک میشه که تا 48 ساعت نمیتونه نفس بکشه. این کم کم دستش میاد که این حرکتی که داره میکنه زوده براش، مخصوص اگه به بدن خودش دقت بکنه. ولی اینه که یه سی دی بگیریم و همه آدما رو بگیم ما رو یه فرمول میخوایم، این فرمول بدنسازی، این فرمول ورزش، این فرمول فعالیت، حتما آسیب میبینیم. بله، کاملا حقیقی.
بله، خب دکتر صاحب، اونایی که از پیش خودشان وزنه میزنن یا به اصطلاح وزنه برداری میکنن در خانه، منزل یا در کدام پارک و در کدام کلب و اینها، مربی ندارن، استاد ندارن، اینا هم ناخواسته به خود و بدنشان ممکنه ضربه بزنن، برای اینا چه توصیه هایی دارین؟
خب ببینید، باز برمیگم به اینکه این وزنه که اومده و تهیه کرده و داره باهاش وزنه میزنه به چه منظوریه، چه سنیه و چه حالتی داره. اول اینکه زدن یه قانونی توی ورزش ما داریم، میگیم اگه شما 100 کیلو رو یه بار بلند میکنی و آسیب میبینی، میتونی 100 تا 1 کیلو رو، یعنی 1 کیلو 100 بار بلند کنی و آسیب نبینی و همون سودم ببری. ورزشکارهایی که میخوان دچار عضلاتشون رو بزرگ بکنن، اینا آدمایی هن که حرفه‌ای هن، خودشون به اندازه طولانی مدت توی باشگاه‌های مختلف بودن و وزنه‌ها رو میشناسن ونج، ولی کسی دفعه اول یعنی توی خونه به خاطر این شرایط دیگه نمیتونه از خونه بره بیرون و دلش میخواد که حالا وزنه بزنه، باید بدونه که چون تا حالا لود بار فیزیولوژیکش بار زیادی نبوده، از وزنه خیلی کم و دفعات زیاد باید استفاده کنه.
بله،
یعنی مثلا حتی یه مردی که قبلا خیلی مثلا اندام خوبی هم داشته، باید از وزنه 2 تا 3 کیلویی استفاده کنه، بعد اگه دلش خواست وزنه رو ببره بالا. اینی که من میتونم 15 کیلو 20 کیلو بزنم آفرین، ولی دفعه دوم سوم حتما آسیب به خودت میزنی.
درست. خوب دکتر سه، ما چون راجع به راه های وقایه و کارهای حفاظتی از ستون فقرات صحبت میکنیم، بحث زیاد رفت به سمت بعضی حرکات و فعالیت های ورزشی و تقویت کننده عضلات کمری و کل ستون فقرات، که اگر ممکن است در مورد اینمی کار برای عزیزان شرمنده ما، به خصوص برای ورزشکارا و کسایی که ورزش و کارهای سنگین میکنن، کدام توصیه اگر دارین مختصرا توضیح بفرمایید.
توی ورزش های کمر یه حرکات هست، ما یک سری عضلات رو داریم که بیشتر با ورزشکارای عزیزه، ورزشکارا مثلا اونایی که بدنسازی کار میکنن میگن ما عضلات قوی داریم، چرا کمر درد گرفتیم؟ ما تقویت عضلات کور به صورت سیستماتیک CORE کور، اینو میتونن تو اینترنت سرچ کنن مردم. این عضلات عضلاتی هستن که تو خیلی ورزش ها تقویت نمیشن، تو خیلی کارهای روزانه تقویت نمیشن، اینا تثبیت کننده های ستون فقراتن. شما من الان دلم میخواد که این لیوان رو دست بگیرم، 1/100,000 ثانیه قبل از اینکه مغز من دستور بده به عضله بازو که حرکت کن و اینو بگیر، قبلش میاد به عضلات کور دستور میده که این پوزیشن ها رو تحمل بکنید تا این دست بلند بشه و بره به موسم. هیچ کامپیوتری هنوز نتونسته همچین کاری رو انجام بده و اینقدر این پیچیده است که برای همین هم میگن ساخت ربات خیلی سخته، اصلا امکان پذیر نیست.
بله،
چون این دستوری عضلات کور و عضلات کور آماده خودشونو میکنن که یک بار یه لیوان بلند کنن، دفعه بعد یه وزنه 100 کیلویی بلند کنن و اینکه دست چه زاویه‌ای میره، اینا همشون چیزی که خدا برای بشر گذاشته. ما باید تقویت عضلات کور رو انجام بدیم.
بله،
تقویت عضلات کور رو میشه تو اینترنت پیدا کرد، یه سری ورزش‌هایی هستن که اینا رو تقویت میکنن. فکر میکنم تو این بحث دیگه خیلی دیگه زیاد میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. سپاس و امتنان. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر میکنیم. شما را هم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
می‌بخشید من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمی‌شه که
خیلی پیاله‌چای قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر می‌کنم. حتی شب بخوام
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مسافر ویژه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
باب عزیز.
بله بله ناتالی عزیز، میشنوم. نیازی نیست که صدای تقیل کنی، کافی است که به من مجال بدی که دان خداواز کنم و جوابته بتم.
ما باید روز یک شنبه برم منهتن.
اونجا چه گپ است ناتالی عزیز؟
جولیا برم تلفن کرده که یک جشن دارن و خیلی هم اصرار داره که من حتما باید اونجا باشم. جولیا را خوب میشناسی، اخلاقش بلد استی.
بالا باید امو باشه که به دانشگاه هم راش آشنا شدن.
کاملا درست فهمیدی باب عزیز، تو چقدر میفهمی؟
میگم من باید امرات بیایم.
نه خودت از زحمت نمیتون، فقط از خیر سرت بر من تکت تیاره را بگیری، نمی زحمت در گردن خودت.
خدای من ناتالی عزیز، تیکت فروشی خمی سر کوچه است، خودت هم که هر روز پیاده روی داری، سرگاهت هستی که حال خود زحمت شد بکش مای پیرمرد آزار نته دیگه.
میدانم که تکت فروشی هم اینجاست، کل چیز هم میفهمم، اما
چی ناتالی عزیز، نکنه امروز از خانه بیرون نمیشی ها؟
باب خودت میدانی که تقریبا تمام پرسنل اونجا سیاپوست هستن، من خود خوشم نمیه که من قواریشانه ببینم.
نه گپ از خود دیگه خیلی بعید است، تو فامیده سیاسر هستی، تحصیل کرده هستی، گپ ها چی مانا؟
کتما بس و جنجال نکو باب، لطفاً برای یک شنبه تکت بگی لطفاً.
بسیار خوب این کار رو میکنم، ولی خودت حتما باید یک سفر به افریقا بری.
که چی شوه؟
که خودت با دیدن مردم اونجا شاید همین احساس ناخوشایندت نسبت به اونا تغییر کنه. اونا مثل ما انسان هستن دیگه، فقط رنگشان با ما فرق میکنه ناتالی عزیز.
باب عزیز مرا بسیار آزار نده، خودت خوب میفهمی که گپ زدن ما و خودت در این باره اصلا به جایی نمیرسه و فایده هم نداره، پس الهی امره ما جنگ و جدل نکو.
خو بله،
برای یک شنبه حتما بر ما تیکت بگیری، ما حتما باید برم.
خاطر جمع باشه، تیکت میگیرم.
در ادیان الهی به ویژه اسلام تفاوت رنگ و چهره نه دلیل برتری است و نه دلیل بر مزلت پایین. در اسلام رنگ پوست، عرب و عجم بودن و حتی ثروت و فقر ملاک برتری کسی بر کسی نیست و تنها یک ملاک برتری وجود دارد که او هم تقواست و الا همه در یک رتبه قرار دارند. تقوا هم یک امر دستیافتنی برای همه است و انسان پرهیزگار هرگز خودش را برتر از دیگران نمی داند. در غرب با وجود تمام پیشرفتی که در حوزه های گوناگون کرده اند، اما هنوز نگاه نژاد پرستانه و رنگین پوست ها وجود دارد. اگرچه در ظاهر و قوانینشان همه چیز عادی و برابر است، اما نمی شود که منکر رفتارهای نژاد پرستانه شد.
ناتالی
باب عزیز، من اینجا در اتاق هستم، اینجا بیا.
سلام ناتالی عزیز، بفرما. یام تیکت برای ساعت 4 دیگر روز یک شنبه قسمی که خودت فرمایش کرده بودی.
بله کاملا متوجه شدم که تو حال به فکر مستی، بسیار از این بابت تشکر. این حال میرم من برد یک قهوه میارم، قهوه آماده است، این حال برد میندازم و میارم که بخوری، ماندگیت برایم.
چه قیم روز ماند مانده شدم. با وجودی که او قرار نرفتیم ولی خیلی مانده شدم. بخیالم که دیگه باید باور کنم که پیر شده مال ناتالی نشنود.
خب بفرما، ایم یک قهوه داغ و تلخ تازه دم.
زنده باشی، میگم حق با خودت بود ناتالی.
چی گفتی؟ گفتی حق با ما بود؟ آخه در چی مورد باب؟
در مورد پرسنل تیکت فروشی، کلشان زیاپوس بودن.
حال متوجه شدی، من خوب برات گفته بودم. من بخی از پیشم او تیکت فروشی که تیر میشم حالم بد میشه. سونشان میبینم، قوارشان اک میبینم، دلم دیگه رقم میشه.
البته ناتالی، من امروز دقت کردم که اونا چه قسمی رفتار میکنن. خیلی رفتارشون محترمانه بود.
چه فرق میکنه رفتارشان؟
فرقش ایست که بیشتر مراجعه کننداش مثل من سفید پوست بودن. خب با خود من نمیفهمی چقدر محترمانه رفتار کردن.
همین مانده که کدو رنگ و قواره رفتارشانم بد باشه. تو همه تو توقع داری؟ هر کاری کردن وظیفهشان بوده. حالم قهوه تا بخو که یخ میشه. ما برم بای که سفر ما کم کم جمع جمع کنم که دیر میشه. تکت خو گرفتی؟ من تکت دادستم به تک خاطرم جمع شود.
میگب دادم با ایزن فایده نداره. مرغش بالکل یک فایده.
عصر و روز ناتالی که احساسات نجات پرستانه شدیدی داشت وارد میدان هوایی شد و پس از کنترل تیکت ها و چوکی خودش مستقر شد. اما از اتفاقی که افتاد جدکه خورد.
روز بخیر خانم. بله خودش است، نمبر 78.
خب بان که بایک خدا مبانم بالا.
میخوایی که چی کنی؟ چی کنی؟
خب معلوم است این چوکی کنار خودتان به ما تعلق داره. میخوایم بشونم از آشنایی با خودتان.
مهماندار
چی میکنی خانم؟
صبر کار معلوم میشه.
بله بفرمایین خانم.
من ناتالی هستم. آخر خانم عزیز، ای چی وضع است؟ ای چی حال و روز است؟ یک دفعه تو طرف تیارتم سعی کنین، طرف چوکی من سعی کنین، طرف نفر مقابل من سعی کنین، ببینین چی میبینین.
به من بگوین که چی شده خانم ناتالی تا من کمکتان کنم.
باید کمک کنی، وظیفیت است که کمک کنی. آخه کورخو نیستی، چشم داری، میبینی چوکی مرا کنار چوکی یک سیاه پوست ماندین. باید امیاله، این امیاله چوکی مرا باید تبدیل کنه. مرا باید از بالای ازی دور کنی.
خانم ناتالی ای چی بس که میزنین؟
ما دیگه نمیفهمم، یا چوکی مرا تبدیل میکنن یا ای که ما از تیاره تا میشم. نمیخوایم دی تیاره سوار شو.
بسیار خوب، ما چوکی خالی نداریم. اجازه بدین که من در این مورد با پیلوت گپ بزنم.
بله هر کار میکنن تیزتر لطفا، تیزتر. من نباید بالی یک سیاپوست بشینم. باید بفهمی که من سیاپوستا بعدم میایم.
چی بگویم برتون؟
هیچی نگو آقا، لطفا گپ نزن، هیچی نگو.
مسافران که متوجه قالمقال ناتالی با مهماندار شده بودند با هم گپ می زدن. بعضی از اونا با نگاه ملامتگرانه به ناتالی نگاه می کردن. ناتالی اهمیتی به نگاه اونا نمی داد و تصمیم جدی داشت که اگر چوکیش تبدیل نکنن از تیاره تا شوه. مسافران هم بی صبرانه منتظر بودند که سرانجام این ماجرا چی خواهد شد. مرد سیاه‌پوست هم که غافلگیر شده بود حیرت زده به ناتالی نگاه می کرد. بعد از چند دقیقه مهماندار به میان مسافران برگشت.
خانم
خب خانم نتالی، من با پیلوت گپ زدم.
بسیار خوب، چی گفت؟
همون قسمی که گفتم، این بخش بخش اقتصادی است و ما چوکی خالی نداریم.
خب من چطور کنم؟
ما فقط در بخش ویژه که درجه یک محسوب میشه یک چوکی خالی داریم.
خب من رو اونجا ببره؟
راستش معمول نیست که یک مسافر بخش اقتصادی بره بخش درجه یک بشینم.
اوهو خیال اما... تکلیف من چی میشه؟
که من گپ بزنم خانم نتالی.
گپ بزن.
شرایط فعلی ما یک شرایط خاص است و چیزی به حرکت طیاره نمانده. پیلوت گفت که صلاح نیست که یک مسافر محترم پاروی یک مسافر افتضاح بشینم. بنابراین آقای محترم
برای میگین؟
بله خودتان میگم. شما بایکتان وردارین و بریم به بخش درجه یک. سفر خوش را براتان آرزو میکنم.
یعنی چی؟
من برم بخش درجه یک؟
البته آقا.
منظورتان چیز؟ من میگم جای من رو تبدیل کن. توی آقای سیاپوست رو ببرید جای درجه یک میشانی؟
بسیار خوب، من رفتم. تشکر از لطفتان.
بانین که من خودتان رو کمک کنم.
ای بابای چی وضع و روز است؟
چیزی را که اتفاق افتاده بود ناتالی نمیتونست باور کنه. حیرت زده شده بود و دهانش از تعجب باز مانده بود. مسافران هم همگی شگفت زده بودند و به ناتالی سعی میکردن. اونا هم انتظار چنین تصمیمی را از طرف پیلوت طیاره نداشتن. همگی با حیرت تمام چشم به ناتالی دوخته بودند. لحظاتی بعد همه اونا به احترام اقدام انسانی پیلوت استاد شدن و شروع به کف زدن کردن. مرد سیاه پوست در میان تشویق مسافران به سمت جایگاه درجه یک حرکت کرد. ناتالی که از شدت شرم و عصبانیت چهرش برافروخته شده بود، دلش میخواست که طیاره چاک بخوره و او را قرد کنه.
از اینکه تا بدین لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری بودین تشکر میکنیم. و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری آرزوی سعادت و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده. انشالله اوقات خوب پیش رویتان باشه و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مثل همیشه در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. شهادت رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و واکنش‌ها به آن و مذاکرات صلح افغانستان و حاشیه‌های مربوط به آن. خب شما عزیزان شنونده حتما در جریان قرار گرفتین که رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع با پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یک حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید و بار دیگر جامعه اسلامی یک شهید ترور تقدیم کرد. شهادت شهید محسن فخری زاده را خدمت همه مسلمانان جهان و همه آزادی خواهان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم. با گزارش روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، عناصر تروریست مسلح بعد از ظهر جمعه موتر حامل محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران در مورد حمله قرار دادند. بر اساس اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، در جریان درگیری تیم حفاظت محسن فخری زاده با تروریست ها، دانشمند ایرانی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. بر اساس این گزارش متاسفانه تلاش تیم پزشکی برای احیای این دانشمند ایرانی موفق نبود و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران پس از سالها تلاش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران علت و جزئیات ترور شهید محسن فخریزاده را تشریح کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ، امیر حاتمی ضمن عرض تسلیت شهادت دانشمند دفاعی ایران دکتر محسن فخریزاده و محضر فرمانده معظم کل قوا ملت ایران و خانواده ایشان افزود و در یک سفر در اطراف تهران مورد یک عملیات تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید. دعوت میکنم که بخشایی از گفتگوی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم شهادت بزرگ مرد دانشمند دفاعی کشور آقای دکتر فخری زاده رو به محضر فرمانده معظم کل قوا ملت عزیز ایران و خانواده محترم ایشون. ایشون در یک سفر در اطراف تهران مورد یک عملیات تروریستی قرار گرفتند و تیم حفاظت ایشون که همراه ایشون بودند در این عملیات درگیر شدند و متاسفانه ایشون زخم برداشتند و با شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدند. البته دو نفر از همراهان ایشون هم مجروح شدند در این حادثه. متاسفانه کار تیم پزشکی به نتیجه نرسید و ایشون به شهادت رسیدند.
اینکه گفته میشه قبل از این در واقع اون تیراندازی تروریسا یک ماشین نیسان پر از مهمات منفجر میشه، این چقدر در واقع خبرش درستی نه؟
بله، گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم به همین ترتیب است. ابتدا خودروی حامل ایشون مورد تیراندازی قرار میگیره، بعد از لحظاتی 10-15 ثانیه بعد یک خودروی نیسان در واقع حامل مواد منفجره نزدیک اونجا حدود فاصله 15-20 متری خودروی ایشون منفجر میشه و جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون به شهادت.
بعد از اون انفجار نیسان بعد دوباره تیراندازی میشه یا نه؟
بله، ابتدا تیراندازی میشه، نیسان منفجر میشه، در همین حین هم تیراندازی بوده. مجموع اینها باعث شهادت میشه.
امیر حاتمی، الان یه سوالی که در محافل خبری و بین مردم مطرح هست اینی که چرا تروریست‌ها، چرا دشمن شهید فخریزاده رو انتخاب کردن؟
خب ایشون معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی کشور بودند، دارای یک وجهه علمی بالا و سابقه طولانی در نوآوری‌های دفاعی کشور هستند، شاگردان بسیار زیادی رو تربیت کردند، پرورش دادند. کارهای ایشون در حوزه دفاعی کارهای بزرگ و پرثمری است، از جمله ایشون در همین صحنه مبارزه مردم با کرونا یکی از پیشگامان بود. مستحضر شدید، خب صنعت دفاعی هم تلاش کرد تو این موضوع کمک بکنه. یکی از کارهایی که انجام شد تو این صحنه آماده کردن کیت تشخیص کرونا جز اولین ها بود که مجموعه در واقع تحت مدیریت ایشون و با مسئولیت ایشون این کار انجام شد. ایشون یک عنصر مؤثر در نوآوری‌های دفاعی بود و کار دشمن روشنه. دشمن هر جایی که برای ملت عزیز ایران یک گام مؤثر و بلند برداشته بشه اونجا رو هدف قرار میده و حوزه دفاع به عنوان یک حوزه کاملا مؤثر برای مردم ایران همواره مورد نظر بودند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان گفت بروشنی میشه دست رژیم صهیونیستی حامی جنایتکارش آمریکا و عوامل خائن داخلی را در حادثه جنایتکارانه ترور دکتر فخری زاده مشاهده کرد. امیر سرتیپ حاتمی افزود حوزه دفاع در خط مقدم امنیت آفرینی برای مردم و همواره مورد بغض و کینه دشمنان است. وی در ادامه گفت آقای فخری زاده در عرصه‌های دفاعی نوآوری‌های ویژه‌ای داشت که به علت نوع کارها درباره آنها کمتر صحبت کردیم، مثلا موضوع لیزر در پدافند هوایی یا کشف و شناسایی هواپیماهای متجاوز از روش‌های غیر از رادار از آثار بزرگیشان است. امیر حاتمی با بیان این که دشمنان همواره ترور را به عنوان ابزار علیه مردم و خادمان آنها استفاده کردند و این بار هم این کار را انجام دادند گفت رژیم صهیونیستی و حامی بزرگ او آمریکایی جنایتکار و خائنان داخلی به ویژه منافقین که برای مردم عزیز ما شناخته شده هستند همواره از این ابزار استفاده کردند. خب ترور معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی هم همراه بود که برخی از این واکنش‌ها را به صورت مختصر خدمت شما اعلام می‌کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بیشک ترور شهید فخری زاده ناشی از عجز و ناتوانی دشمنان قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت علمی و افتخارات و توانمندی‌های ملت بزرگ ایران و شکست‌های پی در پی آنان بوده است. حسن روحانی در پیامی با تسلیت شهادت شهید محسن فخری زاده افزود یک بار دیگر داستان پدید استکبار جهانی با مزدوری رژیم غاصب صهیونیستی به خون فرزندی از فرزندان رشید و برومند این مرز و بوم آغشته شد و ملت ایران را در غم و اندوه از دست دادن دانشمندی پرتلاش فرو برد. روحانی تاکید کرد بیشک این حادثه تروریستی و مذبوحانه ناشی از عجز و ناتوانی دشمنان قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت علمی و افتخارات و توانمندی های ملت بزرگ ایران و شکست های پی در پی آنان در منطقه و دیگر عرصه‌های سیاسی جهان بوده و عمق خباثت و کینه آنان را همچون دیگر اقدامات غیر انسانی در اذهان جهانیان زنده کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد دشمنان زبون ملت ایران بدانند با شهادت نه تنها خللی در اراده جوانان و دانشمندان ایران اسلامی در پیمودن مسیر رشد شتابنده علمی و فتح قله‌های افتخار ایجاد نخواهد شد، بلکه عزم آنان را در ادامه راه این شهید گرانقدر مصمم‌تر خواهد کرد و خون شهیدانمان جوشان و خروشان باقی خواهد ماند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با صدور بیانیه اقدام تروریستی و کوردلانه ترور شهید محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران توسط تروریست‌ها را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایران شهادت این دانشمند برجسته و مدیر موفق را به فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای، مردم عزیز ایران، همکاران ایشان در وزارت دفاع و خصوصا خانواده گرامی این شهید بزرگوار تبریک و تسلیت گفت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در پیامی با محکوم کردن ترور شهید فخری زاده و تأکید بر این که قطعاً عاملان این جنایت بزرگ مجازات خواهند شد گفت راه شهید فخری زاده پرشتابتر از قبل تداوم خواهد یافت. با گزارش سپاه نیوز سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد این گونه جنایات در عزم و اراده ایرانیان برای تداوم این مسیر پرشکوه و اقتدارآفرین خللی ایجاد نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت از عاملان آن در دستور کار قرار گرفته است. سردار سلامی در بخش دیگری از این پیام آورده است بیشک مجاهدت ها و تلاش های ارزنده و غرورانگیز آن شهید ارجمند در حوزه صنعت دفاعی و دیگر حوزه های راهبردی کشور در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار و الهام بخش تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و فرزندان ملت ایران در دانشگاه ها و مراکز عالی علم و فناوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلق افتخارات و پیشرفت های شگفت‌آور دیگر در آینده پیش رو خواهد بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین شهادت این دانشمند برجسته و مدیر موفق را به حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا مردم ایران، همکاران این شهید در وزارت دفاع و خانواده گرامی ایشان تبریک و تسلیت گفت. در پیام سردار سلامی همچنان آمده، صهیونیست‌ها دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند، اما فقط خود آنها می‌دانند پاسخ این اقدام را ما کجا داده ایم. ما اعلام نمی‌کنیم، اما خود آنها می‌دانند. در صحنه‌های تاریخی گذشته نشان دادیم که هیچ عملی را بدون پاسخ و انتقام نمی‌گذاریم. معاون سفیر دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت ترور دانشمند ایرانی با چراغ سبز آمریکا برای ترورهای سیاسی برون مرزی انجام شد. دیمیتری پولیانسکی در واکنش به شهادت محسن فخری‌زاده رئیس مرکز پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به گزارش نیویورک تایمز اشاره کرد که در آن به نقل از سه مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را عامل این ترور معرفی کرده. وای در صفحه توییتری خودش نوشت آنچه تحلیل روزنامه نیویورک تایمز میگوید بازتابی از آمادگی آمریکا برای اعطای چراغ سبزی به ترورهای سیاسی برون مرزی است. معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد این چیزی نیست که یک کشور دموکراتیک به رخ بکشد. خب تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی تبیان افغانستان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، و می‌خوایم که با ایشان در رابطه با شهادت شهید فخری زاده و عواملش صحبت بکنیم. آقای حسینی مزاری سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که شما دلیل این ترور را در چه می‌دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت شهادت جناب آقای فخری زاده، خب کاملا معلوم است که دشمنان اسلام در صدد تضعیف جبهه اسلامی است و بیشتر از هر چیزی به دنبال نخبگان کشورهای اسلامی است.
بله.
که این نخبگان با اشکال و انواع مختلف از صحنه بیرون بکنن یا به دنبال جذبشان باشه از راه تطمیع و یا ترور شخصیتی بکنن یا ترور فیزیکی بکنن.
بله.
که ترور جناب آقای فخری زاده هم در همین راستا انجام گرفته. از جنگ رویارویی و از تقابل رویارو با کشورها و ملتهای مسلمان دشمنان ما عاجز هستند.
بله.
به همین خاطر اینا رو آوردن به عملکردهای بزدلانه و البته خوشبختانه این خودش نشانگر قوت و قدرت جبهه اسلامی و حرکت اسلامی است که
بله.
دشمن علنان کار نمیتونه و مخفیانه و دزدکی و نامردانه اقدام به ترور افراد و شخصیت ها میکنه و مطمئنن به این هدف خود اینا نخواهند رسید و ترور کردن افراد مثل آقای فخری زاده بیشتر به ضرر عاملین و پشتیبانان منطقه‌ای و جهانیشان تمام میشه و به نفع ملت مسلمان. اگرچه جای آقای فخری زاده پر کردنش سخت است و حادثه خیلی جبران ناپذیر است و ناگوار است برای همه مسلمان ها، اما به هر حال خداوند متعال قطعا جای آقای فخری زاده را پر خواهد کرد و دشمنان هم انشاءالله به زودی روسیه خواهند شد.
انشاءالله. آیه حسینی مزاری، در واکنش به این ترور به نقش آمریکا و اسرائیل اشاره شده، اونا از این ترورها چه نفعی میبرن و اتحاد کشورهای منطقه برای مقابله با برنامه ها و حرکات تروریستی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
خب شما میدونید که امروز در هر جای دنیا که ناامنی و ناآرامی هست، جای پای آمریکا و اسرائیلی ها دیده میشه. بخصوص در جهان اسلام شما هر چه مصیبت میبینید، این مصیبت سر اصلیش مستقیما ربط داره به آمریکا و اسرائیل. بله. و به صورت طبیعی این دو کشور به دنبال به هر حال تضعیف کشورهای اسلامی است، صرفا به جهت منافع اقتصادی. جنگ غرب جنگ اقتصاد هست، جنگ منابع است و جنگ سلطه بر کشورهاست. غربی ها تلاش دارن که این سلطه را ایجاد بکنن و کشورهایی که در برابر اینها مانع است و شخصیت ها و جریان هایی که در برابر زیاده خواهی اینها مانع است، قطعا سعی میکنن که اینا را از سر راشون برداره یا کشورها را به اصطلاح تضعیف بکنه و تخریب بکنه و در بین کشورها ناامنی ایجاد بکنه. وضعیت عراق شما میبینید، سوریه رو میبینید، یمن رو میبینید، بحث لبنان، موضوع افغانستان، خود پاکستان، کشمیر، هند و جای جای کشورهای اسلامی این وضعیت متاسفانه وجود داره و اینا کلگش در راستای رسیدن استکبار غربی به اهداف و منافع اقتصادیشان هست. بله. طبعا کشورهای منطقه میتونن نقش بارزی در برابر این وضعیت ایجاد بکنه به شرطی که هماهنگی باشه، همسویی باشه، ولی خب متاسفانه اکثر رهبران و سران کشورهای اسلامی اراده مشخصی از خود ندارن و وابسته هستن.
بله.
و خیلی مشکل است که در برابر یک چنین روندی کار موفق و فراگیری در سطح جهان اسلام ایجاد شود. اما به هر حال این ظرفیت وجود داره و این امکان و بستر وجود داره که هماهنگی ایجاد شود و در برابر زیاده خواهی های غرب کار جدی صورت بگیره.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای حسینی منظوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما. خدا نگهدار شما.
خداحافظ. گفتگویی بود با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی تبیان افغانستان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، در ارتباط با شهادت شهید فخری‌زاده و عواملش. شخصیت‌های سیاسی، علمی و پژوهشی آمریکا هم در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده آن را توطئه‌ای برای ممانعت از دیپلماسی با ایران دانستند. کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت آمریکا، در واکنش به ترور شهید فخری‌زاده در توییتر نوشت: اگر هدف اولیه این ترور سخت کردن بازگرداندن توافق هسته‌ای ایران باشد، این اقدام آمریکا، اسرائیل و جهان را امن‌تر نمی‌کند. جان برنان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، هم این ترور را یک اقدام جنایی دانست و هشدار داد این اقدام ممکنه که منجر به انتقام مرگبار و دور جدید درگیری‌ها در منطقه شود. مارک فیتز پاتریک، مدیر مؤسسه اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی و مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا، نوشت: دلیل ترور فخری‌زاده ممانعت از ظرفیت جنگی ایران نبود، بلکه ممانعت از دیپلماسی بود. تریتا پارسی، فعال ایرانی آمریکایی و معاون اجرایی اندیشکده کوینسی، هم در این باره نوشت: هدف واقعی ترور فخری‌زاده جو بایدن و قصد او برای بازگرداندن دیپلماسی با ایران بود. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز ما را همراهی می‌فرمایید و دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز. نگاهی داشتیم به ترور شهید محسن فخری‌زاده و واکنش‌هایی که نسبت به این موضوع وجود داشت و گفتگویی هم کردیم با جناب آقای حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان و رئیس مرکز فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی تبیان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که آمریکا و برخی کشورهای دیگر به دنبال تضعیف دولت مرکزی افغانستان هستند، تاکید کرد که تهران از مذاکرات صلح دوحه خوشنود نیست و روند فعلی صلح یک پروژه سیاسی قصر سفید است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد آمریکا به دنبال تخریب ساختارهای افغانستان همزمان با خروج نظامیانش از این کشور است. با گزارش رادیو دری، سید خطیب زاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران گفت که تهران و کابل گواه اقداماتی هستند که برای تخریب نهادها در افغانستان در دست گرفته شده. این دیپلمات ارشد ایرانی افغانستان را در اشغال آمریکا خواند و مردم افغانستان را دنبال خارج شدن از زیر سایه اشغال و همچنین تاکید کرد که تهران خواستار خروج فوری نظامیان آمریکایی از افغانستان است. خطیب زاده در این باره گفت رژیم ایالات متحده و ارتش ایالات متحده باید هر چه زودتر منطقه را ترک کنند. این منطقه نیازی به چکم پوشان آمریکا برای امنیت خودش ندارد. مردم افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان این توانایی را دارند تا کشور خودشان را اداره کنند. با گفته وی از نظر تهران، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر به دنبال تضعیف دولت مرکزی افغانستان هستند و با معامله و رابطه با طالبان میخوان حکومت را در میز مذاکرات به حاشیه بکشانند. خطیب زاده در این باره گفت آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها در حال تضعیف این دولت مرکزی هستند و ایران با تمام تلاش کوشش میکنه از دستاوردهای این حکومت حمایت کنه. برخی اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگن که هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه درباره نهایی سازی یک متن برای رسیدن به توافقی در آغاز مذاکرات صلح پیشرفت‌هایی داشتند، اما این متن در مراکز قدرت دو طرف پذیرفته نشده. اسدالله سعادتی معاون دوم شورای عالی مصالحه ملی گفته که تمایل اصلی مراکز قدرت دو طرف به حل اساسی و یک صلح واقعی نیست. هر دو طرف به دنبال مشکلات و فرصت ها هستند. این در حالی است که وزارت دولت در امور صلح از تلاش ها برای دستیابی به یک توافق اطمینان داده. ناجی انوری سخنگوی این وزارت اظهار داشت تا اندازه پیشرفت صورت گرفته و برای حل کامل کار جریان دارد که پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. با این همه نبود یک اجماع در افغانستان برای رسیدن به یک توافق صلح هم مورد انتقاد است. تماس ما برقرار هست با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل و می‌خوایم با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آیه فانوس سلام بر شما باد و وقت شما بخیر باشه. اگر به گفته آقای سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی، مراکز قدرت در دولت افغانستان و طالبان تمایل به راه حل سیاسی ندارن، پس اینا به دنبال چی هستن؟ راه حل جایگزین چی هست برای اونا؟
سلام علیکم. خب اونا راه حل ندارن جزی که با تصمیمای کشورهای تمدیل کننده و تامین کننده خود فر بگذارن. منطقه این فشارها به طرف ها به خاطر نیست که طالب ها هم چنان که شما دیدین یک مقدار عقب نشینی کردن از مسائل فقهی و تعصبات دینی و مذهبی، یک مقدار کنار آمدن با آیت و بنبستی که در سابق بود شکست. بنابراین معلوم میشه که فشارها بالای دو طرف بسیار زیاد است. اخیرا وزیر خارجه امریکا هم فشارهای بالای طالب ها در قطر آمد و همچنان در جبهات جنگ قسم که دیده میشه فشارها زیاد است. منطقه دستای مختلف کار میکنه که پروسه سبوتاش شوه، به خاطر که شاید در ادامه جنگ بعض القای خاص یا حتی بعض کشوران شاید منافع خود را بیشتر ببینن نسبت به صلح در افغانستان. به هر صورت قضایه هر کدامش به یک تحقیق جداگانه نیاز داره، اما تا جایی که به صورت کلی دیده میشه طالب هم زیر فشار هستن، دولت افغانستان هم. چنانچه شما قبلا دیدین که آقای دوستان در کنار آقای اشرف غنی طاقت نیاورد و بالاخره رفت و امتیازات هم گرفت با رفتن خود از کنار آقای اشرف غنی یا آقای ضیاء مسعود و همچنان کسان دیگه. اینا هر کدامش جزیره های قدرت هستن. مرکز قدرت یا به اصطلاح قدرت مرکزی در افغانستان فعلا وجود نداره. آنچه هست فقط کسانی هست که در راست هستن و امتیاز میگیرن. عملا اینا یک مقدار کارشکنی میکنن به خاطر که در آمدن صلح و تغییر امیر روان اونا منافع خود را در خطر میبینن، اما چیزی به نام قدرت مرکزی یا مرکز قدرت ما نمیبرم در افغانستان.
بله.
هرچی است و همونطور که پیشترم برای شما گفتم، همونطور که در قسمت اقوام و در مذاهب ما اقلیت ها داریم، یک اکثریت نداریم.
بله.
در قسمت قدرت هم ما قدرت مرکزی و هسته‌ای نداریم در افغانستان، هرچی است قدرت های کوچک و منطقه‌ای است.
بله. جناب فانوس، آقای سعادتی اشاره هم داشته به این که مراکز قدرت به دنبال فرصت هایی است. منظور چه فرصت هایی میتونه باشه؟ آیا منافع شخصی و جناحی مد نظر است؟
طبعا منافع شخصی و گروهی و قومی در بعض قسمت هم شاید مذهبی و بعض سلیقه های دیگه.
بله.
اما به هر صورت اصل مسئله منافع است. اینا که در قدرت هستن، شما خودتون تصور بکنید، اینا چیزی بدش نمیرن با صلح در افغانستان، اما چیزهای را از دست باید بدن. او از دست دادن چیزی به شما بهتر معلوم است که یک فشار کار داره، تا بالایی که فشار نده چیزی را که گویا حق مسلم خود فکر میکنه، او را داوطلبانه به کس واگذار نمیشه. آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله، شما ببینید او شورای مصالحه را به گروگان گرفته، آقای اشرف غنی ریاست جمهوری را به گروگان گرفته، مثلا آقای دوستم شاید هم چیزایی در وجود خود داشته باشه که در شمال منافع خود را بیشتر میبینه تا اینکه در کنار آقای اشرف غنی بود. این امتیازش کمتر بود و بالاخره رفت، رخت سفر بست و بالاخره بعد از جنجالهای بسیار زیاد رتبه مارشالی را گرفت و دوباره احراز قدرت کرد در شمال افغانستان. و فعلا هم شما میبینید قدرت های دیگه در حال برهم زدن نظم در شمال کشور. اخیرا بعض اون سوالی ها در فاریاب سقوط کرد، بامیان مورد تهاجم قرار گرفت. این جایی بود که نه کاملا امن بود، خصوصا در یک 10 سال اخیر، ولی معلوم میشه که القاها بسیار مختلف است. و طبعا طالب ها هم اینجا طالب هایی که مشخص از جانب آمریکا و پاکستان حمایت میشن که اول ساخته شدن و در کنار از این گروه های دیگه هم رشد کرد، اونمو طالب هایی که همراه امریکا فعلا در حال مذاکره هم هستن.
بله.
روز به روز قدرت خود از دست میدن و همچنان همو صلابت و صلاحیت خود هم از دست میتن، به خاطر از اینکه همه با هم میگن تمام سیاست مزارای ما در موبایل پارلمان ایزم زمان شده در افغانستان، در تمام گفتمان های مطرح میشه که طالب ها اگر این مسئولیت حمله ها را نمیگیرن پس صلح با طالب ها مفهومی نداره. این مانند آقای حکمتیار که با آمدنش قضایا بغرنگتر شد، جنگ بیشتر شد و هیچ سودی نبخشید جز اینکه یک گروه سنتی به گفته سیاست مدارای افغانستان بر گرده ملت و دولت سوار شدن و اینا امتیاز میخواهند. طالب ها هم به این شکل خواهند آمد، فقط با امتیازگیری روز خود خواهند گذاشتن و باز هم جنگ به نام القاعده و به نام اقانی و به نام چی و چی و جیش محمد و امثال از این ادامه پیدا میکنند.
بله، سپاسگزارم جناب فانوس و خدا نگهدار. در حالی که جنگ در سر تا سر افغانستان ادامه داره و در دو روز گذشته طالبان در 23 ولایت افغانستان حمله داشتن، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی که زیر نام اتحاد در برابر هراس افغانی در نایجریا برگزار شده شرکت کرده و قرار هست که پیام ناروا بودن جنگ را در افغانستان و اعضای این نشست برساند. تماس ما برقرار هست با جناب آقای ذبیح الله قریشی، همکار ما در کابل، و میخواییم با ایشان در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به نایجریا صحبت بکنیم. آقای قریشی، سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که در مورد این سفر و جزئیاتش چه اطلاعاتی دارین؟
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. همانطوره که اطلاع داریم، آقای حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان غرض اشتراک به اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی عازم نایجریا شده و قرار است در کنفرانس صحبت و سخنرانی هم داشته باشه و با مقامات و وزرای خارجه کشورهای اسلامی که در اجلاس حضور پیدا کردند با اونها هم در خصوص تامین امنیت، صلح و ثبات، مبارزه با تروریسم و همچنان موفقیت‌هایی که در راستای اجلاس جنوا افغانستان به او دست یافته است هم صحبت‌های صورت می‌گیرد. سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پایتخت نایجیریا با هدف مبارزه با تروریسم و تحت شعار اتحاد برای سال بر ضد تروریسم برگزار شده و محمد علی فاطمر هم از اشتراک کنندگان این اجلاس است و افغانستان توقع دارد که کشورهای اشتراک کننده از سال و ثبات افغانستان حمایت بکنند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که جنگ در افغانستان نارواست و بسیاری از علما در کشورهای مختلف دنیا جنگ در افغانستان را ناروا دانسته. امیدوار هستیم که کشورهای اسلامی از صلح در افغانستان حمایت بکنند و صلح، ثبات و امنیت در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و جهان است.
بله. آقای قریشی، سازمان کنفرانس اسلامی در گذشته هم جنگ در افغانستان را ناروا دانسته، اما خب این مسئله سوی گروه‌های افراطی چندان جدی گرفته نشده. به نظر میرسه که نیاز به موازی جدی تری است.
البته در اجلاس ها و جلسات قبلی خود هم سازمان همکاری های اسلامی از طالبان خواسته بود که جنگ را در افغانستان متوقف بکنند.
بله.
البته در افغانستان و در جهان امروز به گفته مسئولین و گردانندگان سازمان همکاری های اسلامی تروریسم یک خطر جهانی است و می طلبد تا همه کشورهای دنیا در برابر این پدیده ایستاده شوند و 54 عضو کشورهای اسلامی هم با این تهدید روبرو هستند و 19 سال میشه که در افغانستان هم مردم افغانستان و این سرزمین با تهدیدات تروریسم روبرو است و حدود 20 گروه به گفته مقامات مسئول از جمله سخنان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان علیه حکومت افغانستان می جنگن.
بله.
بناهن افغانستان انتظار داره که در این جلسه توافق صورت بگره و از سال در افغانستان حمایت شوه و موقف واضحی در برابر تو آنچه که دولت افغانستان را تروریسم می خوانه در افغانستان صورت بگره و برنامه هایی را که افغانستان به خاطر سال پیشکش کرده است در سطح کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی از او حمایت صورت بگیره. البته قرار است که حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در حاشیه این نشست با وزرای خارجی شماری از کشورهای اشتراک کننده در اجلاس نیز دیدارها و ملاقاتهای جداگانه در خصوص وضعیت افغانستان، سال، امنیت، رفاه و آسایش مردم افغانستان و همچنان دستاوردهایی که در جنوا صورت گرفته است ملاقات های جداگانه داشته باشه. اگر سوال باشه من در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، سرفراز باشید. ممنون شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با ذبیح الله قریشی در ارتباط با سفر حنیف اطمر به نایجریا. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز؟ از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید آرامگاه پیر کوهستان کجاست؟ آرامگاه ناصر خسرو بلخی، شاعر معروف فارسی گوی، در شهر یمگان ولایت بدخشان قرار دارد. این شاعر خود به برادرش وصیت کرده بود که بعد از مرگ او را در یمگان دفن کنند. مردم منطقه این شاعر پرآوازه را پیر کوهستان نیز می خوانند.